بعد اتفاقا انسان رو به آرامش میرسونه. یه جمله
بسیار سلامت زندگی رو هم
دقیقاً تأمین و تضمین میکنه. جمله بسیار زیبایی رو مقام معظم رهبری دارن. ایشون میفرمایند وجود معنویت و اخلاق محیط زندگی رو حتی با کمبودهای مادی به بهشت تبدیل میکند. وجود معنویت و اخلاق و نبودن آن حتی با برخورداری مادی زندگی رو تبدیل به جهنم میکنه. یعنی اگر این معنویت و اخلاق همطور که آقای دکتر فرمودن توی رفتار حالا والدین دیده بشه، پدر مادر رفتارشون با هم دیگه و رفتار پدر و مادر با فرزندان این معنویت و اخلاق حاکم بشه، اتفاقا اون بهشت حقیقی رو میتونی شما در خانواده ببینی. این نکته یه که ایشون
در ادامه فرمایشات شما، اون چیزی که الان خیلی مهمه در خانواده اینه که هر کسی بتونه خودش رو جای دیگری قرار بده و در مقام قضاوت بر نیاد. و یکی از مواردی که حالا شاید در همون بیانی هم خیلی بهش توجه شده همین بحث اخلاق هست، که این اخلاق میطلبه که پدر، مادر و فرزند هر کدوم در نقشهایی که بهشون محول شده و ما اونها رو ازشون انتظار داریم، رفتارهایی در شأن خودشون همراه با صمیمیت داشته باشن و صمیمیتی که توأم با احترام باشه معنویت رو تکامل میبخشه و موجب میشه که شکل‌گیری خانواده به نحوی که منسجم هست و مورد انتظار یک جامعه اتفاق بیفته.
این میدونید به چی برمیگرده خانم دکتر؟ عامل اصلی رو ما اگر زن در خانواده بدونیم، ببینید ما واسطه فیض هستی در این عالم یک زن است، وجود حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. اگر ما ایشون رو الگوی حقیقی خودمون در تمام شؤونات زندگی قرار بدیم، شما وقتی به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها مراجعه میکنید میبینید که در تمام شؤونات زندگیشون چیزی که جای دارد معنویته.
بله.
یعنی حضرت زهرا تمام زندگیشون رو معامله با خدا میکنن، محبت به همسرشون رو معامله با خداست، محبت به فرزندانشون معامله با خداست. بله. یعنی معنویت تو تمام جای زندگیشون،
یعنی در همه ابعاد
زندگیشون
خداوند
حضور داره. حالا ببینید اگر ببینید مقام معظم رهبری یه جمله رو دارن، ایشون میفرمایند زن اگر به خانواده پایبند شد، علاقه نشان داد، به تربیت فرزند اهمیت داد، به بچه خود رسید، آنها را شیر داد، در آغوش خود بزرگ کرد، آذوقه های فرهنگی برای اونها فراهم کرد، یعنی همونجور که غذای جسمانی به فرزندانش میرسونه غذای روحی هم برسونه، نسل ها در جامعه بالنده و رشید خواهند شد. رشید یعنی رشد پیدا کرده از همه ابعاد و فرزندانی که از این خانواده وارد جامعه میشن میتونن جامعه رو به تعالی برسونن.
درست.
یعنی اگر این خانواده به این صورت توش این معنویت حاکم بشه، خانواده به آرامش میرسه. غیر از آرامش هم ما چیز دیگه ای از خانواده نمیخوایم دیگه.
درست.
اینه که اتفاقا در قرآن هم نکته‌ای که بهش اشاره میشه در آیه 21 سوره روم، میفرمایند خداوند که از جنس شما همسرانی رو برای شما آفریدیم، لتسکنوا الیها، برای اینکه به آرامش برسید. یعنی هدف اصلی این خانواده و این که این خانواده در لحظه لحظه با معنویت باید پیش بره برای اینکه به این آرامش برسه. خانواده‌ای که آرامش درش توش هست، فرزندانی رو به جامعه تحویل میدی که در آرامش کامل میتونی شما تمام امور جامعه رو هم به دست اونها بسپاری.
به کل جامعه آرامش رو تسری میبخشن. خیلی متشکرم خانم آزادی. آقای دکتر گلرخی، خانواده‌ای که از تعالی معنوی برخورداره و به تعبیر خانم آزادی آرامش در اون وجود داره، میتونه منجر به این بشه که ما کاهش آسیب‌های اجتماعی رو داشته باشیم، بزهکاری‌ها رو، کجروی‌ها رو و یا خدای نکرده مشکلات اجتماعی که برای خانم‌ها یا آقایون اتفاق میفته؟
آسیب‌هایی که نام بردید ازش، هر کدوم ریشه در یک یا چند خلع یا آسیب داره.
بله.
که در دوران کودکی عمدتاً شکل گرفته. خیلی از این آسیب‌ها رو بر اساس پژوهش‌ها که هم نهادهای مرتبط با این آسیب‌های اجتماعی انجام دادن ما می‌بینیم، هم پژوهشگرها انجام دادن توی دانشگاه، می‌بینیم بسیاری از شخصیت‌هایی که ضد اجتماع هستن به هر نحوی، حالا یا بزهکار هستن یا فرار می‌کنن از قانون خانواده یا دچار انحرافاتی میشن، عمدتاً اینها خانواده های نابسامان دارن. ریشه بسیاری از این مشکلات تو خانواده نابسامانه و خانواده نابسامان هم یک تعریفی داره. خانواده نابسامان اول از نابسامانی رابطه میان پدر و مادر یا زوج که هسته اصلی خانواده هستن شکل میگیره. خانواده ای که رابطه بین فردی زن و شوهر یا پدر و مادر توش غنای کامل رو داشته باشه، حتما خروج این خانواده فرزندانی هستن که گره ها یا عقده های درونی کمتری دارن. و اون چیزی که حالا خیلی وقت ها ما بهش یک آسیب یا اختلال میگیم، مثلا ضد اجتماع، واقعیتش دغدغه اون فرد برای رفع اون نیازش هست.
بله.
که چون به موقع رفع نشده و فرد تو اون دوره خودش تثبیت شده،
ناخودآگاه برون ریزی انجام
میده ولی بدون مدیریت، بدون تربیت. یعنی یک انعکاس کاملا مستقیم رو ما اینجا میبینیم. پس این که شما فرمودید کاملا درست هست. یعنی اگر خانواده بر مبنای یک هدفی بره،
بله،
که حالا اون هدف از نگرش دینی به نام معنویت تعریف میشه، حتما تربیت فرزندان توی خانواده هم روی همین ریل و در راستای همین هدف خواهد بود که اغنای همه جانبه نیازهای فرد تو سنین مختلف است.
بله، خیلی متشکرم. درسته. و خروجی این قضیه هم خانواده امن خواهد بود. خانم دکتر افتخاری، خانواده ای که تعالی معنوی در اون وجود داشته باشه و افراد خانواده هر کدوم به سهم خودشون و نقش خودشون بتونند به آرامشی که از یک خانواده انتظار داریم کمک بکنن، ممکنه که از بیماری های روحی روانی مثل افسردگی، تنش ها، استراب ها، استرس ها مسون باشن و یا حتی آسیب های اجتماعی که ممکنه متوجه اونا باشه به حد اقل میرسه و از اون به خانواده امن ما تعبیر میکنیم. این خانواده امن ممکنه داره چه ویژگی هایی باشن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزی که به جمع ما پیوستن. در این مورد باید عرض کنم که خانواده ای که به هر حال این ویژگی ها رو داشته باشه، هم جامعه رو از آسیب ها دور میکنه، به خاطر این که در حقیقت وقتی اون حس ایثار، فداکاری و همه اینا و اون آرامش در کسی وجود داشت، عقده ها هم باشته نمیشه در وجود اون، در شخصیت فرد و چه فرزند چه همسر، در یک از زوجین و همه اینها، چه بزرگترهای خانواده چه کوچکترها، چون شخصیت رو سرکوب نشده در جامعه با آرامش حضور پیدا میکنن، در حقیقت بازیابی شخصیت خودشون نیستن، در پی انتقال اون عقده ها به جامعه نیستن. این جامعه متعالی، این جامعه با فرهنگ و با معنویت بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. حضور افراد این جامعه کوچک یعنی خانواده در عرصه های مختلف اجتماعی، در مسئولیت پذیری، در رد مسئولیت ها، گاهی اوقات افراد مسئولیت رو میگیرن که اون خلأ شخصیتی خودشون رو پر کنن. حالا اینا خیلی ممکنه کم باشن،
بله،
ولی به هر حال به جای اینکه توجه کنن به اون مسئولیتی که میخوان قبول کنن و اهمیت اون و اینکه آیا توان اون رو دارن
و اینکه خانم دکتر شاید اون مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های زندگی رو ندارن بعضی‌هاشون،
بله، ندارن، یعنی چون در زندگی بهشون عرصه داده نشده،
بله،
و چون با اونها با اون شخصیت و شأنیتی که اسلام برای افراد به عنوان بندگان خدا قائل هست و برای کوچکترها به نحوی، برای بزرگترها به نحوی حرمت قائل است، چون اینها در خانواده به فرد تزریق نشده مشکلات پیش میاد، ولی خانواده‌ای که اینها رو تزریق کرده به اعضای خودش، وقتی که این فرد در عرصه اجتماع هم قرار میگیره با همون شخصیت و شأنیت وارد میشه و مسئولیتی که میپذیره واقعا با هم بر اساس توان خودش هست و علاقه‌مندی که هست. اگر رد هم میکنه بر اساس همین، اگر کسی دید که بهتر از او هست اولویت رو به او میده، در همه جا حق رو در نظر میره، خدا رو شاهد و ناظر بر اعمال خودش میدونه و در همه جا تلاشش بر این هست که مسئولیت خودش رو در هر لباسی باشه، میخواد یک خدمتگزار
باید
خدمتگار ساده باشه یا در بالاترین مقامات باشه، این رو کاملا به نحو احسن ایفا میکنه. این معنویت در حقیقت یک ناظر و یک کنترل کننده درونی در وجود فرد ایجاد میکنه و از یک طرف یک شخصیتی به اون ده که راحت گرفتاری ها او رو در هم نمیشکنه، او رو به طرف ارتکاب خلاف هدایت نمیکنه و همه اینا، در حال که در غرب ما نمیخوایم بگیم همه کارشون اشتباهه، ولی میبینیم دگرکشی، خودکشی، تضییع حقوق دیگران هست و ملت‌های دیگه در سایت‌های مختلف
و روابط ناسالم زوجین خانم دکتر که خیلی زیاد هست.
دیگه صورت نمیگیره و اینجا بیشتر از همه مثلا خانم‌ها و بیشتر از خانم‌ها کودکان اونها آسیب می‌بینن. ما اینها رو مشاهده می‌کنیم به خاطر اون خلأ معنوی است. البته چنان که بعضی از بزرگان زمان شهید مطهری می‌فرمایند غرب در گذشته این معنویت رو خلأش احساس کرد، پیشرفت‌های صنعتی پیدا کرد، ولی به خاطر پر کردن اون خلأ معنویت تلاش کرد که از دین مسیحیت استفاده کنه، ولی متاسفانه در اونجا مسیحیت هم گاهی اوقات مظلوم واقع شد و دچار آسیب شد به خاطر اینکه اونها با قرائت خودشون اون رو قرائت کردن، نه با اون چه که حضرت عیسی علیه السلام آورده بودن.
درسته. سپاسگزارم خانم دکتر لاله افتخاری، دکترای قرآن و حدیث و عضو هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگر حوزه خانواده و مطالعات زنان. سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه. انشالله که در فرصت‌های آینده در خدمتون هستیم. خدا نگهدار. خانم آزادی، خانم دکتر اشارات خوبی داشتن به مهارت‌هایی که شاید در خانواده باید آموزش داده بشه و قبل از اونها خود پدر و مادر باید از این آموزش‌ها بهره‌مند باشن، مهارت‌های زندگی رو بشناسن، ابعاد اون رو کاملا در خودشون پیاده کرده باشن و به اون مهارت عملی هم رسیده باشن. این آموزش ها توسط چه ارگانی و به چه نحوی باید به پدر مادرها داده بشه و خود اونها از این طریق در خودشون یک نیروی مضاعفی رو ایجاد کنن که انتقال دهنده اون بتونن به فرزندان خودشون باشه؟
بله، ببینید، این که توی این سنین چه ارگانی باید حالا آموزش دهنده باشه، خب خیلی از الان کل جامعه اصلا باید مبناش رو برای اصلاح سبک زندگی خانواده بذاره. اما
که البته رسانه ها اینجا خیلی نقش،
بله، رسانه نقش بسیار مؤثری داره، هم رسانه های صوتی و هم رسانه های تصویری. بله. علاوه بر اونها حالا الان دیگه ما رسانه های مجازی رو هم داریم. بله. بله، اونها رو هم داریم که میتونن نقش مؤثری رو ایفا بکنن. اما میخوام به این نکته اشاره بکنم. ببینید، مهمترین ویژگی های یک خانواده متعالی، یکی از بندهاش اتفاقا به همین نکته که شما فرمودید میپردازه، که اگر رسانه ها، حالا ما به عنوان پررنگترین حالا وسیله‌ای که میتونن منتقل بکنن تو این زمینه خیلی کار بکنن، من فکر میکنم تغییرات خیلی زیادی رو ما داشته باشیم. این مهمترین ویژگی های خانواده متعالی، حالا اینا همه برگرفته از هم بیانیه گام دوم هست، هم تمام اونچه که باید حتما، یعنی وحی و دین و اسلام که به ما داده شده. نکته اولش تکریم اعضای خانواده است. باید. یعنی شماره یکش تکریم اعضای خانواده است. حالا این خودش چند تا زیر مجموعه داره. اولیش رفتار مناسب با همسره، حالا چه مرد نسبت به زن و چه زن نسبت به مرد. که این رفتار مناسب همسر، شما ببینید روی این تکریم اهل بیت روایات بسیار زیادی دارن. بله. آقا علی ابن مسترضا علیه السلام یک روایتی رو دارن، میفرماین نزدیکترین شما به جایگاه من در قیامت، نیکوترین شما از لحاظ اخلاقی و خوبترین شما با خانواده خود است. بله. یعنی کسی که با خانوادش رفتار نیکو می انجام دارد، او نزدیکترین فرد در قیامت به آقا امام رضا علیه السلام است. خب میبینیم که اینقدر اهمیت ما توی این موضوع داریم و این رفتار مناسب بین همسران نتیجهش کجا بروز خواهد کرد؟ در فرزندان. ما بسیاری از خانواده ها وقتی برای حالا میان مشکلشون رو مطرح میکنن، علل خصوص راجع به فرزندانشون، حالا فرزندان پرخاشگر شدن، فرزندان مشکل دار شدن، وقتی بررسی میکنیم میبینیم که ارتباط بین همسران دچار مشکل هست و همسران رفتار خوبی نسبت به هم ندارن و این نمودش
در حضور فرزندان،
دقیقاً اصلا در همین مشکل همینجاست که در حضور فرزندان این باید آموزش داده بشه که اگر شما میخواین، چون بالاخره دو فکر متفاوت، دو فرهنگ متفاوت زیر یک سقف دارن با هم زندگی میکنن، خب قطعا تعارضاتی خواهد بود دیگه. ما این آموزشش به عهده حالا تمام مرا مراجع و جامعه و تمام مراجعی مثل رسانه ها مثل این هاست که بهشون آموزش داده بشه اگر تعارضی هم داری در جلوی فرزندانت این کار رو انجام نده، چون نتیجه این رفتار در اونها بروز خواهد کرد. دومی ابراز محبت و ایجاد مودت. این نکته بسیار نکته مهمی است. ببینید من آیه قرآن رو خدمتتون خوندم که در آیه 21 سوره نور بعد از اینکه میفرمایند و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، ادامه خداوند میفرمایند و جعل بینکم مودتا و رحمه. یعنی محبت نیاز اصلی همه انسان هست، نیاز فطری همه انسان هست و این شاخصه مهم یک خانواده متعالی است. یعنی ابراز محبت و ایجاد محبت باعث میشه که اینو حالا اعضای خانواده همه یاد بگیرن. وقتی همسران به هم محبت داشته باشن، بچه ها هم محبت کردن رو یاد میگیرن. و بعد حالا من اینو میخوام خدمتون عرض بکنم، درسته که رسانه ها و حالا جامعه و اینها نقش مهمی دارن برای این آموزش، ولی اولین آموزش رو تو خانواده انجام میشه. یعنی وقتی همسران نسبت به هم محبت دارن، فرزندان یاد میگیرن در آینده همین رو اجرا خواهند کرد.
همینطوره. سپاسگزارم. آیه دکتر گلرخی، بحثی که مطرح شد این بود که تو خانواده ها همسران به هم احترام بذارن حتی اگر سالها از زندگی مشترکشون گذشته باشه. یعنی فکر نکنن که چون با هم صمیمی هستن نیازی هم به احترام نیست، چون در واقع احترام منافاتی با صمیمیت نداره و حتی در بسیاری از موارد گفته شده که فرزندانتون رو مثل بچه همسایه بزرگ کنید. همونطور که به بچه همسایه که مهمان شما هست احترام میذارید، به بچه خودتون هم احترام بذارید. اما یه بحث دیگه ای که اینجا خیلی مهمه، بحث انتقاد از همدیگه و یا پذیرش نظرات مخالفه. جایی که این مسئله مطرح میشه و بحث احترام زیر پا گذاشته میشه به خاطر وجود بعضی از نظرات مخالف، انگار که یک فضای منفی شکل میگیره که خالی از معنویت، خالی از احترام، خالی از روابط سالمه و بعد از اون شاید دیگه ما این خلأ رو بیشتر حس میکنیم.
در مورد نکته که فرمودید، واقعیتش این یک واکنش روانی هست. یعنی روان به صورت ناخودآگاه گارد میگیره و واکنش نشون میده نسبت به انتقادی که به سمتش پرتاب میشه.
بله.
تا انتقادی که تقدیمش میشه. همونطوری که ما وقتی احساس میکنیم یه چیزی داره به سمت چشممون میاد، چشمونو میبندیم و واکنش های جسمی داریم، روان هم همینطور هست. وقتی چیزی به سمتش پرتاب بشه، ناخودآگاه اون گاردهاش فعال میشه. و یکی از این موارد که خیلی شایع هست این بحث انتقاد هست. علت این که فردی که مورد انتقاد نامناسب قرار میگیره، لحظه ای خودش رو خالی از معنویت میبینه و میره سراغ احیای خودش و اثبات خودش به هر نحوی و با هر روشی، این ریشه تو همون احساس امنیته داره. وقتی ما یک انتقادی رو نابجا مطرح میکنیم، به نوعی شخصیت فرد، عزت نفس فرد، اعتماد به نفس فرد رو هدف میگیریم.
یا لحنی که استفاده میکنیم.
دقیقاً. و فرد خودش رو دچار یک توهی بودن میبینه و احساس ناامنی بهش دست میده. گاردهای روانیش فعال میشه و میره به سمت واکنش نشون دادن و از اون لحظه به بعد دیگه تلاش فرد برای گوش کردن و پذیرش و عدم پذیرش انتقاد نیست، فقط برای وارد کردن یک ضربه متقابل عمل میکنه. فکر میکنم که راهش استفاده از انتقاد مثبت هست، اگر بخوام یک تکنیکی بگیم. و انتقاد مثبت هم اینه که ما همیشه اون مشکلی که میخوایم مطرح کنیم دورش بچرخیم و یک وجه مثبت توش پیدا کنیم. مثلا ما اگر به لباس همسرمون اعتراضی داریم، نگیم این لباست قشنگ نیست، بگیم اون لباسی که فلانجا پوشیده بودی خیلی بهت میومد. ببینید تو این انتقاد هم عزت نفسش، هم سلیقه‌اش، هم زیبایی و زیبایی شناختیش به رسمیت شناخته شده،
احترامم حفظ شده،
واقعیت حرفمون هم زدیم. یعنی فرد متوجه میشه که من نسبت به لباس فعلیش یک انتقادی دارم.
بله.
من میتونم یه راهکار معنوی هم در
بله اتفاقا همین الان من میخواستم که به عنوان جمع‌بندی خانم آزادی در عرض یک دقیقه
خواهش میکنم
راهکارها رو بفرمایید.
بله. ببین من یه راهکار معنوی در رابطه با این نکته که آقای دکتر فرمودن عرض بکنم. ببینید اشکال اینجاست که ما معنویت رو تا الان هی بهش اشاره کردیم، وارد جای جاهای زندگیمون نکردیم. ببینید توی همین نکته انتقاد که الان آقای دکتر فرمودن، معنویت به ما چیزی رو یاد میده. حدیثی داریم از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، شما وقتی میخواید انتقاد بکنید از کسی، اگر این انتقاد همراه با احترام باشد، ما پاسخی خواهیم شنید که در خور همون بند. اما آقا امیرالمومنین میفرمایند زیبا خطاب کنید تا پاسخ زیبا بشنوید. یعنی وقتی شما همین انتقاد رو هم معنویت همراهش بکنی، با زیبایی خطاب بکنی، پاسخی رو دریافت خواهی کرد که مناسب همون باشه.
انشاءالله. آیه دکتر راهکارها رو از زبان شما هم بشنویم.
خواهش میکنم. من به عنوان عرض پایانی خودم میخوام به این نکته اشاره کنم که اگر نگاهمون رو نسبت به دین و دستوراتش و مفهوم معنویت از یک فضای بله. احساسی به یک نگاه علمی تغییر بدیم بله. با مجموعه از فرمولهای قطعی مواجه میشیم که تو همه شرایطی که انسان باش مواجه هست این فرمولها جواب میده، همونطور که نظریه های روانشناسی و مکاتب بشری تلاششون فرموله کردن زندگی انسان بود و البته تو خیلی از زمینه ها هم ناکام بودن، دین اکمال تو این زمینه ورود کرده. ولی ما نگاهمون به دین بیشتر یک نگاه احساسی و پذیرش از روی احساس هست که خود دین به جد جلو این قضیه می ایسته و دعوت میکنه مخاطبهای خودش رو به تفکر و همون روایت که حسن خطاب عرضه بندن باشه، این که تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. دوستان عزیز، برنامه اکسیر رو شنیدید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که این برنامه بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بند هفتم اون یعنی سبک زندگی تهیه شده بود. مهمانان برنامه ما سرکار خانم نیره آزادی، کارشناس مذهبی، مسئول مجموعه مبلغات شهر تهران و کارشناس رسانه، جناب آقای دکتر حسین گلرخی، استاد دانشگاه، عضو کارگروه خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهمان تلفنی ما سرکار خانم دکتر لاله افتخاری، دکترای قرآن و حدیث، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، پژوهشگر حوزه خانواده و مطالعات زنان. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. همه شما عزیزان رو تا اکسیر بعدی به خدای یگانه می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب خدمتون عرض کنم که همچنان با ما همراه هستید از شبکه رادیویی گفتگو. امروز سالگرد صدور فرمان مقام معظم رهبری برای تأسیس نهادی به نام ستاد مبارزه با قاچاق ارز هست، کالا و ارز، که در سال 81 دوازدهم تیر ماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شکل گرفت. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دهقانی نیا که در حال حاضر هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دهقانی نیا، خدمتشون شما سلام عرض میکنم و تبریک به مناسبت سالگرد صدور فرمان مقام معظم رهبری.
بنده هم عرض سلام و بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. بنده هم به نوبه خودم این روز رو که سال روز صدور فرمان حضرت آقاست برای تشکیل کانون مرکزی مبارزه با قاچاق کالا هست خدمت همه تبریک هست.
خیلی متشکرم. آقای دهقانی نیا، ببخشید میخواستم بدونم که شما مسئولیتتون چیه در این ستاد؟
بنده مدیر کل نظارت بر سامانه ها و سخنگوی ستاد هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. آقای دهقانی نیا، مدت هاست که کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مضاعف شده به دلیل تنش‌هایی که در بازار هست، مسائلی که به وجود اومده. بفرمایید در سالگرد این ستاد شما اون وظایفی که بر عهدتون محول شده تونستید به درستی در جامعه پیاده بکنید و اگر آماری هم هست بفرمایید.
من اینطور خدمت حضرت عالی عرض بکنم که به لطف خدا و زحمات دستگاه ها، اقدامات و برنامه هایی که تدبیر شده بود به نحوی اجرا شده، شاید کامل نبوده باشه یا کامل نشده باشه، ولی به نحوی که حداقل توی بازار خودش اثر گذاشته باشه به لطف خدا انجام شده. همونطور که شما میدونید بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی متشکل از 26 دستگاه حاکمیتیه.
بله.
12/4/81 که از دست آقا فرمان بی‌نظیری رو صادر کردن که حتی بر قوای نظامی، انتظامی و قوه قضاییه و مقننه هم امر فرمودن که تمامی تصمیمات با کانون مرکزی این حوزه باشه، از سال 81 تا سال 92 حوزه مبارزه با قاچاق کالا فاقد یک قانون مشخص و معین.
بله.
سال 92 قانون تعیین شد، مصوب شد، ابلاغ شد و از انتهای سال 92 یعنی 12392 لازم الاجرا شد.
بله.
از اون تاریخ به بعد هم وظیفه ستاد برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر حسن اجرای این برنامه ها بوده. به همین دلیل هم شما شاهد بودید توی سالهای قبل اقداماتی که در سطح کلان و ملی انجام شده، از جمله رجیستری تلفن همراه بوده که جز برنامه ها و سیاست گزاری های حوزه ستاد مرکزی بوده.
بله.
من خبری رو خدمت حضرت عالی عرض کنم، شاید خبر جایی تا حالا گفته نشده،
یعنی برای اولین بار میخوای اعلام بشه، بفرمایید.
حالا دوستانم میتونن روش کار بکنن. یک نکته جالب داریم ما در سه ماهه اول سال 90.
بله.
اگر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران رو شما ملاحظه بفرمایید، مشاهده میکنید که اولین کالای وارداتی، دومین و سومین کالای وارداتی به ترتیب ذرت، گندم و تلفن همراهه. حالا یه سوال برامون پیش میاد.
بله.
ما اینقدر کالا داریم تو حوزه واردات، چطور میشه دو تا کالای اولی که کالاهای ارز 4200 تومانی هستن، کالای سومش میشه تلفن همراه؟ یک پاسخ بیشتر نداره، چون قاچاق تلفن همراه دیگه نه صرفه داره و نه امکان پذیره. پس
بله.
مشاهده میکنیم که رفتار تاجرنما به گونه ای شده که اگه بخواد بازار رو تامین کنه، لاجرم باید بیاد توی چارچوب قانونی خودش رو عرضه بکنه. چرا باید تلفن همراه بشه سومین کالای وارداتی به کشور؟ چون دیگه قاچاقش امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نبوده؟ چون از سال 92 به بعد که قانون ابلاغ و سامانه ها ایجاد شد، سال 94 و 95 تحلیل ها و بررسی ها و مطالعات میدانی و بین المللی انجام شد، سال 96 در شهریور ماه این پروژه استارت خورد، در انتهای 97 به بلوغ رسید و ما شاهد این هستیم که مشاهده ای از تلفن همراه قاچاق در بازار نداریم.
بله.
حالا سوال بعدی، چه میزان عایدی داشته برای هممون؟ به میزان بیش از 3000 میلیارد تومان در سال برای کشور عایدی داشت. شما تصور بکنید این میزان از نقدینگی در جیب یک عده از قاچاقچی ها میره.
بله.
یک مثال دیگه این خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزمون عرض بکنم، اون هم حوزه پوشاکه. ما در سال 1397 آمار قاچاق پوشاکمون و یا آمار مثلا من لوازم خانگی رو خدمتتون عرض بکنم،
بله،
آمار پوشاکمون از سال 97 تا کنون نزدیک به 800 میلیون دلار کاهش پیدا کرده در حوزه پوشاک. این اتفاق چرا افتاد؟ چون اولا واردات پوشاک ممنوع شد، ثانیا ثبت سفارش پوشاک قبل از ممنوع شدن منوط به ثبت و عقد شناسه کالا بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا عرض شد و بر این اساس قرارگاه مقابله و مبارزه با قاچاق پوشاک در ستاد مرکزی شکل گرفت، دستگاه‌ها هماهنگ شدند و در سال قبل این مبارزه عملیاتی شد. چرا ما بعد از 40 سال از انقلاب میگذره تازه جدیداً در سال قبل و اخیراً شاهد تبلیغ یک برند کت و شلوار در تلویزیون و رسانه ملی هست؟
بله.
دلیلش همین موارده. در حوزه لوازم خانگی هم از این فرصت استفاده
می‌کنم
خدمت هموطنانمون عرض بکنم موضوع رو. در حوزه لوازم خانگی هم اتفاقی که جدیداً افتاده اینه، از این قراره نزدیک به 10 قلم لوازم خانگی شامل یخچال، فریزر، یخچال فریزر، سایت بای سایت، مایکروفر، مایکروویو، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، کولر گازی و جاروبرقی و تلویزیون مشمول سبد مبارزه با قاچاق کالا عرض شدن. به چه ترتیب و چگونه؟ مردم عزیزمون اگه بخوان از این کالاها استفاده بکنن و از بازار خریدش بکنن، مانند تلفن همراه بایستی به استعلام اصالت این کالا بپردازن.
بله.
خیلی راحت میتونن با کد دستوری غیر ساختار یافته 3-4-7-7-7-7 مربع استعلام این کالا رو بگیرن. اگر پاسخ استعلام مثبت بود نسبت به عقد رسید از فروشنده و مهمور کردنش و نهایتاً فعال کردن این شناسه گارانتی یا شناسه رهگیری در سامانه گارانتی اقدام بکنن.
بسیار آقای دهخانی، خیلی ممنونم، توضیحات خوبی دادید. حالا من علت گرانی ها رو هم نمیخوام بپرسم، میخوام فقط این رو اطلاع رسانی بکنید عزیزانی که الان توی جامعه هستن، این مسائل و مشکلات رو میبینن، تشتت بازار رو دارن میبینن، این گرانی ها رو هم دارن میبینن، چگونه میتونن اطلاعاتی که اگر دارن در اختیار شما قرار بدن و یا اگر شکایتی دارن اون رو طرح شکایت بکنن؟
همونطور که حضرت عالی مستحضرید، حوزه گرانی خب به ستاد مرکزی مورد باقاچاق کالا از بر نمیگرده. وظیفه هم حالا چه خوشبختانه چه متاسفانه در این حوزه نداره، مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگانه. ولی اگر مردم عزیزمون بخوان اطلاعاتی رو در خصوص قاچاق